روشن گره شبهای تا چشم خورشید آفریند بی غروب و بی غبار دم به دم بر ما به تاب و دم به دم بر ما به بار.
الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت امیر المؤمنین. خیلی متشکرم از همراهیتون. برنامه که شنیدید منشور امیر نام داشت و در این برنامه شرح خطبه 151 نهج البلاغه رو در کلام حجت الاسلام محدثی شنیدید. ساعت 12:30 دقیقه است و دعوت میکنم در ادامه برنامه های این نوبت رادیو معارف چراغ مطالعه رو بشنوید که در این برنامه با یک کتاب آشنا میشیم.
روایت. همه اعضای خانواده آقای نویدی اهل کتاب و مطالعه بودن.
نمایش.
میخوام یه قسمتی از این کتابو برام بگی.
بذار از همین قسمتی که امشب داشتم میخوندم برات بگم.
و
معرفی کتاب.
من این کتابو خوندم، نکته های خیلی جالبی در اون اومده.
چراغ مطالعه.
به نام خدای بزرگ. عزیزان سلام، برنامه چراغ مطالعه رو از رادیو معارف میشنوید. من علی فرهناک به همراه حسن توکلی زاده، سردبیر، تهیه کننده و نویسنده این برنامه، مریم ابراهیم گل بازیگر و مهدی سلیمی صدا بردار همراه شما عزیزان هستیم.
بله بفرمایید.
منم داداش. هانیه میتونم بیام تو؟
در بازه هانیه جان، بیا تو.
به به چه فضای رویایی درست کردی امیر، کنار پنجره و زیر نور چراغ مطالعه. خوندن کتاب یه لطف دیگه ای داره، درسته؟
آره، مخصوصا اگه کتابی که میخونی درباره سبک زندگی شهدا باشه که لطفش چند برابر میشه.
سبک زندگی شهدا؟
آره، همین کتابی که روبرومه. البته موضوعش درباره سبک زندگی شهداست. اسمش زندگی به رنگ خداست.
زندگی به رنگ خدا؟
آره.
چه اسم قشنگی داره امیر.
اسم این کتاب با موضوعش خیلی هماهنگیه. واقعا بعد از زندگی اهل بیت کدوم زندگی به اندازه زندگی شهدا رنگ و بوی خدایی داره؟ سبقت الله و من احسن و من الله سبقتن و نحن له عابدون. این است رنگ خدایی و چه رنگی از رنگ خدایی بهتر است و ما فقط او را پرستش میکنیم.
چه جالب. من اومده بودم اینجا که درباره یه موضوع باهات مشورت کنم، ولی موضوعی که دنبالش بودم رو پیدا کردم.
چی میگی هانی؟ یکم واضح‌تر بگو ببینم.
راستش داداش امیر، دنبال یه موضوع بودم برای تحقیق کلاسی. اومدم باهات مشورت کنم ببینم موضوع خوبی تو ذهنت هست یا نه، که خدا رو شکر تو با این چند جمله‌ای که از سبک زندگی شهدا گفتی بدون اینکه ازت سوال کنم یه موضوع خوب به معرفی کردی. منم تصمیم گرفتم رو همین موضوع سبک زندگی شهدا کار کنم. خوبه نه؟
ببین هانی، عالیه، عالی. واقعا بعد از زندگی اهل بیت مناسب ترین الگو برای سبک زندگی زندگی شهداست.
درسته.
مخصوصا شهدای دفاع مقدس که در زمان ما یا نزدیک به زمان ما سبک زندگی اسلامی رو تجربه کردن. فقط حواست باشه که تو بررسی سیره شهدا لازمه به چند نکته توجه کنی.
چه نکته های امین؟
اولین نکته ای که لازمه به اون توجه کنی و اهمیت زیادی هم داره باورها و اعتقادات شهداست. همه کارهای خوب و رفتار و سبک زندگی شهدا نشونه و مصداق عملی این باورها و اعتقاداته. نکته دیگه این که شهدای ما پیامای زیادی برای گفتن دارن. پیامایی که میشه از زندگی و ایثار و شهادتشون گرفت. مثل اصل حضور اونا تو جبهه، انگیزه فداکاری‌ها، خطرپذیری‌ها، ارزش‌گرایی‌ها و نجابت و خودسازیشون. درباره هر کدوم از اینا میشه کلی مطلب نوشت. خیلی از این مطالبی که گفتم تو این کتاب زندگی به رنگ خدا نوشته شده. و میتونه منبع خوبی برای تحقیقت باشه هانیه. حالا چرا انقدر ساکتی؟ یه چیزی بگو خب.
داری خوب حرف میزنی دیگه، منم دارم گوش میکنم، ادامه بده داداش.
ببین هانیه، هر مطلبی درباره سبک زندگی شهدا میخوای بدونی تو این کتاب هست، از سبک زندگی فردی شهدا گرفته تا سبک زندگی خانوادگی، سبک زندگی اجتماعی و همینطور سبک زندگی شهدا و نظام اسلامی. کلی خاطره و ماجراهای جالب توجه و خوندنی هم از سبک زندگی شهدا تو این کتاب نوشته شده. تو مقدمه کتابم که درباره مفهوم سبک زندگی و ماهیت اون و همینطور سبک زندگی از نگاه رهبر انقلاب گفته شده.
میگم اینا مطلب خوبیه، امیر، سبک زندگی از نگاه رهبر انقلاب.
آره چند جمله از رهبر انقلاب پشت جلد این کتاب نوشته شده که نگاه ایشون به سبک زندگی رو نشون میده. گوش کن برات بخونم.
باش.
گوش کن. نوشته رفتار اجتماعی و سبک زندگی تابع تفسیر ما از زندگی است. هدف زندگی چیست؟ هر هدفی که ما برای زندگی معین کنیم، برای خودمان ترسیم کنیم، به طور طبیعی متناسب با خود یک سبک زندگی به ما پیشنهاد می شود. یک نقطه اصلی وجود دارد و آن ایمان است. یک هدفی را باید ترسیم کنیم، هدف زندگی را، و به آن ایمان پیدا کنیم. بدون ایمان پیشرفت در این بخش‌ها امکان پذیر نیست. کار درست انجام نمی‌گیرد. بر اساس این ایمان سبک زندگی انتخاب خواهد شد.
درست مثل همین شهدا که سبک زندگیشون رو بر اساس ایمان انتخاب کردن دیگه.
دقیقاً. بذار حکایتی از این کتاب من برات بخونم تا ببینی شهدا تو چه حال هوایی زندگی می‌کردن. حالا کدومشو بخونم؟ همش جالبه. آها، اینو گوش کن.
خب.
تو صفحه 44 این حکایت درباره شهید جواد دلازر نوشته شده. باز هم بچه‌های تبلیغات بودند که با دم و دستگاه فیلمبرداریشان آمده بودند و سراغ جواد را می‌گرفتند. دلازر اهل مصاحبه و فیلمبرداری نبود. هر بار به بهانه‌ای ردشان می‌کرد و از مصاحبه تفره می‌رفت. می گفت من به این چیزها اعتقاد ندارم. گفتم آقا جواد بگذار از تو فیلمی، عکسی، سخنی، چیزی به یادگار داشته باشند. جواب داد فیلمبردار اصلی خداست و اوست که ناظر بر اعمال ماست و همین برای ما کافی است. بذار تو صفحه 168 این کتابم حکایت جالبی از شهید عباس زیرک نوشته شده. خودت میخونی یا من برات بخونم؟
تو بخون داداش، بهتر از من میخونی.
باش. باید در جلسه شرکت میکردم، سوار موتورسیکلت شدم. در همان ابتدای خط شلمچه بودم که دیدم شهید عباس زیرک کتاب در دست ایستاده. دست بلند کرد و پرسید حاجی کجا میروی؟ وقتی فهمید مقصدم شلمچه است، خواست که او را با خودم ببرم. امتحان داشت، دوم یا سوم دبیرستان بود. وقتی پیاده شد پرسید کی برمیگردی؟ گفتم شاید کارم طول بکشد. گفت امتحان من نیم ساعت طول میکشد. بعد از امتحان میخواهم برگردم خط. همینجا منتظر میمانم. زمانی که برگشتم منتظر ایستاده بود. سوار شد. به خط که رسیدیم جلوی سنگرش پیاده شد. یکی از همسنگریهایش گفت فلانی را به جای تو گذاشتیم پست بدهد. عباس بدون اینکه کتابش را زمین بگذارد و نفسی تازه کند، رفت تا پستش را تحویل بگیرد. دو دقیقه بعد از اینکه عباس را پیاده کردم، وارد سنگر گروهان شدم. تلفن مخابرات زنگ خورد. جواب که دادم، گفتند عباس شهید شد. وقتی بالای سرش رسیدم، هنوز کتاب دوستان عزیز، برنامه چراغ مطالعه رو شنیدین. در این برنامه کتاب زندگی به رنگ خدا معرفی شد. این کتاب نگاهی به سبک زندگی شهدا داره و آقای علیرضا صداقت اون رو نوشته. انتشارات بین الحرمین هم در 204 صفحه منتشرش کرده. تا برنامه بعد، خدا نگهدار، چراغ مطالعتون همیشه روشن.
برنامه چراغ مطالعه بود که شنیدید، انشالله مورد استفادتون قرار گرفته باشه. عزیزان، امروز 17 صفر و تا 20 صفر روز 40 شهادت سیدالشهدا فاصله زیادی باقی نمونده. امسال که متاسفانه امکان پیاده روی 40 و زیارت حضرت در کربلای معلا فراهم نیست و فقط حسرتی بر دل عاشقان سار الله باقی مونده. امیدواریم که به زودی زود این حسرت با برطرف شدن بیماری برطرف بشه و همه عاشقان بتونن از نزدیک حرم باصفای حضرت رو زیارت بکنند.
خاطرات پیاده روی ها و اون عمود ها و موکب ها و اتفاقات.
من اون خستگی تو راهو میخوام، میخواستم مثل اهل بیت حسین با اهل و عیالم بیاده.
گرچه دوریم بیاد تو سخن میگوییم، بعد منزل نبود در سفر روحانی.
حسرت پروانه ها
تو سینم و دیوار چشام به مای همه.
این قهر کم نیست لیاقت شد،
همه بگرد
بیام حرمت. این قهر کم نیست لیاقت.
بسم الله الرحمن الرحیم. محمد جعفری هستم، دبیر ریاضی. هر کسی که حالا به سفری میخواد بره، مخصوصا سفر اربعین یا سفر ارتباط، یه اهدافی داره، یه اهداف اجتماعی وجود داره، یه اهداف شخصی وجود داره. من وقتی که دیگه معلوم شد که حالا قراره بریم سفر اربعین، بدون اینکه اصلا به کسی بگم، یه خلوت خیلی کوچیکی با خودم داشتم، این بود که خب من حالا این سفر رو میخوام برم. شاید اینو کمتر جایی گفته باشم، ولی این سفر خب یه دستاوردی باید بر من داشته باشه. با خیلی از کسایی که حالا آشنا بودن صحبت کردم، راهنمایی خواستم، خودم به این نتیجه رسیدم این سفر اربعین برای خودم چه دستاوردی داشته باشه. اومدم تو حرف دل زدن گفتم که خب یا امام حسین، میگن که امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب کبرا سلام الله علیها، تو این سفر خیلی صبر کردن. این صبر رو طبیعتا من تحملش رو ندارم، ولی میخوام ببینم یه گوشه ای از این صبر رو. این از ذهن من گذشت، ولی خیلی بهش نپرداختم. خب حرکتی که ما میخواستیم انجام بدیم، یه مشکل کوچیکی وجود داشت که من میخواستم با خانومم برم و طبیعتا راه خب اصلا بلد نبودیم. لذا پیشنهاد این سفر رو به دوست خانوادگی داریم که جاش اینجا ازش اسم ببریم، که در بین ما نیست، در اثر این بیماری کرونا ایشون به قول معروف به فیض شهادت رسیدن، چون از جانبازان جنگ تحمیلی بودن. های سعید مغازه‌ای ما باشون مطرح کردیم و استقبال کردن. سال گذشتم رفته بودن و مسیر رو بلد بودن و پذیرفتن که با هم سفر بشیم. خب من که آموزش و پرورش بودم مرخصی گرفتم. مشکل اصلی ما از اینجا شروع شد که خانوم من چون کارمند بانک بود بهش مرخصی نمیدادن. در مدت خانوم بودی.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، اینجا فاطمه سادات اسلامی، کارمند بانک سپه منطقه قم هستم. وقتی تصمیم به این سفر گرفته شد تا بریم و نیتشو کردیم، گفتیم خب دیگه بقیه رو امام حسین خودش باید بخواد تا ما رو بطلبه. من موضوع با رئیس شعبه مطرح کردم، گفتم که من تو این تاریخ میخوام برم سفر اربعین کربلا. رئیس من اصلا نپذیرفت، گفت تو این فاصله زمانی و تو این بازه خیلی از همکارا میخوام برن، بنابراین من هر چی فکر کنم نمیتونم به شما مرخصی بدم. گفتم حالا یه فکری بکنید، سفر کربلاست و نه نیارید. گفتن که نه، سفت و سخت گفتن که نه، من اصلا نمیتونم قبول کنم. با همه اینا وقتی که همسرم میخواست بره ویزا بزنه، گفتم شما ویزا رو بزن، اگه قرار باشه و روزی باشه که من به این سفر برم، آقای فلانی یا هر کس دیگه کاری نیست که بخواد حرفی بزنه، چه مثبتش و چه منفیش. ویزا رو زدیم، هزینه ویزا رو دادیم و کارهای ویزا رو انجام دادیم و ویزا اومد. یه تقریبا 5 روز مونده بود به سفر ما، رئیس شعبه منو صدا زد. گفت خانم اسلامی برای کربلا چه کار کردید؟ گفتم رئیس شما که نظرتون منفی بود. گفت خب کاری نکردی؟ گفتم من ویزامو زدم. گفت من به شما گفتم که نرو. چرا اینقدر هزینه ویزا دادی؟ اینقدر اذیت کردی خودتو؟ گفتم اگه روزی من باشه که برم، شما کاری نیستی که به من بگی برو یا نرو. یه لحظه از این جمله من جا خورد. گفت ولی من به شما گفتم که کاراتو نکن. من برگشتم اومدم پشت میزم نشستم و اون روز کاری تموم شد. فردا صبح که رفتم سر کار، رئیس هم منو صدا زد. گفت خانم اسلامی ساک سفرتو بستی؟ گفتم چطور مگه؟ گفت اگه روزیت باشه بری، من کاری نیستم بگم که شما برو یا نرو.
جوری برپا شد و عالم شد حیران، آقا رخصت بده بر خیل محبان، آقا بده رخصت تا سوی تو آییم، از مرز سلام چه جذابه و مهران، از مرز سلام چه جذابه و مهران. یا لال عجب این سیل خروشان به کجا میرود؟ دارد به گمانم ز نجف کر و بلا میرود. ای روح ریحانم آرامش جانم، آرامش جانم، ای روح ریحانم آرامش جانم، ای روح ریحانم.
بار سفر رو بستیم و یه کوله فراهم کردیم، ولی خیلی مختصر گفتن خوراکی چیزی با خودتون بر ندارید، اونجا خیلی به شما خوراکی میدن، خیلی از شما پذیرایی میکنن، حواستون باشه این همه خوراکی ها رو با هم میخورید یه موقع معدتون به هم نریزه. گفتیم باشه. من باز با این حال یه مقدار مغزیجات و شکلات و اینا برداشتم تو کوله گذاشتم. وقتی اومدیم از ماشین پیاده بشیم، همسفر من دوست عزیزم خانم مغازه‌ای بود، برگشت به من گفتش که خانم جعفری گفتن نیارید، الکی بارتو سنگین نکن. از این طرف همسرم برگشت گفت خانم اینا رو می‌خوای بیاری اذیت می‌شی، مسیر طولانیه، راه درازه. من هر چی خوراکی بود برگردوندم گذاشتم سر جاش توی ماشین. فقط 2 تا بسته شکلات خیلی کوچیک گذاشتم تو کیفم، گفتم حالا احتیاط اینا باشه. ما از ماشین پیاده شدیم و اومدیم ورودی مرز مهران. از خود شهر مهران تا اون قسمتی که پایانه مرزی بود که ما بعد وارد مرز عراق می‌شدیم تقریبا 12 کیلومتر فاصله است. ما وقتی رسیدیم به ورودی دیدیم اصلا خبری از ماشین نیست، نه اتوبوسی نه تاکسی. ساعت چند؟ 2 شب. مردم جوری تو این بیابون حرکت می‌کردن که فقط شما صدای پا می‌شنیدی، انقدر تاریک بود که کسی رو نمی‌دیدی. مجبور شدیم که همین مسیر، یعنی پیاده روی رو، ما زودتر نجف به کربلا شروع کنیم. از مرز پیاده راه افتادیم به سمت پایانه. یه کیلومتری که رفتیم، حالا انقدر تاریک بود و صدای پا می اومد و خاک به هوا بلند شده بود، فقط باید حواستو جمع می‌کردی که بغل دستیتو گم نکنی تو اون تاریکی، چون اصلا دیگه نمیتونستی پیداش کنی. من به خاطر آرزه کمری که دارم، دیسک کمرم شدیده، درد کمر من شروع شد به حدی که پاهامو رو زمین می‌کشیدم. انقدر این درد کمر شدید بود که من دیگه یه مقدار مسیر رو که رفتم دیگه نمیتونستم حرکت کنم. به همسرم چیزی نگفتم تو اون تاریکی، گفتم متوجه نمیشه. خلاصه یه مقدار از مسیر رو اومدیم، دیدم نه اصلا دیگه امکانش نیست برای من که حرکت کنم. متوسل شدم به امام حسین، گفتم یا امام حسین اول کار، اولین سفر اربعین ما رو طلبیدی، حالا من قرار باشه 1 کیلومتر نرفته بخوام برگردم یا بگم اینقدر کمرم درد میکنه که نمیتونم راه برم، اینجا نه ماشینی هست نه گاری هست. اینقدر با خودم یه کلنجار میرفتم، متوسل به امام حسین شدم که دیگه متوجه نشدم. یه دفعه دیدم ما نزدیک پایانه هستیم. دیگه دمدمای صبح بود، یعنی داشتن اذان میگفتن که ما به پایانه رسیدیم. مرز و با همه شلوغی و اذیتی که داشت و ازدحام جمعیت و اینا، خلاصه ما رد کردیم و رفتیم اونور مرز. حالا داشتیم به این فکر میکردیم با هم سفرمون که زودتر جایی برسیم که ماشین سوار شیم. بعد از اینکه مرز عراق رو رد کردیم، رسیدیم به یک بیابونی که فقط تا چشم کار میکرد آدم میدیدی، دیگه ماشینی نبود.
تقریبا 20 کیلومتری میگفتن باید پیاده برید. اما مرز که رد کردیم دیگه صبح بود و دیدیم که 2 کیلومتر راه رفتیم، دیدیم نه از ماشینی خبره، نه از موکبی خبره، نه از آبی خبره، نه از غذایی خبره، هیچی خبرنی، فقط بیابون. از مرز ایران هم خارج شده بودیم، وارد خاک عراق شده. به این همسفرا گفتیم خب ما زن و بچه دنبالمون، شما برید، منتظر ما نباشید، احتمال داره که ما بخوایم برگردیم. یادم حاجزاده یعقوبی برگشت، گفتش نه این مسیر رو من نمیتونم، دیگه کمر داشت، گفت نمیتونم برگشت. بقیه بچه‌ها گفتن خب میریم. ما هم با خانوما و من و آقای مغازه با خانوم راه افتادیم رفتن. همینجور رفتیم آقا ملت بودن با بچه 6 ماهه، 2 ساله، 3 ساله، همه تشنه. یه مسیر زیادی رو رفتیم. من خیلی خسته شده بودم، پشت ماشینم نشسته بودم. گفتم بشینیم یکم استراحت کنیم. یکم استراحت کردیم. بعد که بلند شدم به خانوما گفتم که بیاد برگردیم. روزی ما نیست. حالا اینجا رو داشته باشید. من قبل از سفر چه نیتی کردم؟ گفته بودم یکم از اون صبر رو نشونه من بدید. همین اول کار یکم از اون پیاده روی که اهل بیت با اون شرایط رفتن، یکم از این پیاده روی، تازه اینجا این همه جمعیت بودن، اگه خسته می‌شدی کمک می‌کرد. گفتم برگردیم. اینا یکم به هم نگاه کردن و دیدن شرایط جور نیست. خب برگردیم. برخلاف مسیری که همه داشتن می‌رفتن، ما تصمیم گرفتیم که برگردیم. همین که داشتیم برمیگشتیم یه ماشین این مدل بالای عراقی اومد از کنار اون، من جلوشو گرفتم چون سرعتی هم نداشتن، جمعیت زیاد بود. جلوشو گرفتم گفتم که دست باشه کسه، یه کم عربی بلد هستین؟ گفتم که ما رو تا مرز برسون. یه نگاه کردید ما زن دنبالمونه. گفت بیاید بالا. خب با سرعت 5 تا 6 تا حرکت میکرد چون جمعیت خیلی زیاد بود. قبل از که بخویم سوار ماشین بشیم گفتم خانم برگردید به سمت کربلا، سلام بدید دیگه، ما همینجا سلام میدیم تموم دیگه، ما نمیتونیم مسیر رو بریم. سال اول بود، اون چیزایی که ما تعریف کرده بودن، اون تصوری که ما داشتیم اینجا رخ نداده بود. خانم برایشان سلام دادم، ما سوار ماشین شدیم. سوار ماشین شدیم با این مرد عرب شروع کردم به یکم صحبت کردم که آره اهل کجا هستی؟ گفت اهل کاظمین هستم. گفتم چرا داری میری مرز؟ گفت من یک مهمانی دارم، توجه کنید، من یه مهمانی دارم از ایران داره میاد، خودم شخصا اومدم برم این مهمانو سوار کنم ببرم. گفتم که عجب، میشه ما رو ببری؟ گفت نه، من مهمان دعوت کردم، مهمانم بار داره، مهمان برای من عزیزه. بعد یه نگاهش کردم گفتم که هی. گفت چی شده؟ گفتم که امام حسین هم مهمونشون بود. ما این جمله رو که گفتیم خانوم ها دیگه نتونستن تحمل کنن، چنان گریه‌ای کردن که این مرد عرب تعجب کرد و ترمز کرد، برگشت گفت چی شده؟ منم نتونستم جلو خودمو بگیرم، همونجا داشتم اشک می‌ریزم. گفتم هیچی، ما می‌خواستیم بریم کربلا پیاده روی 40، این مسیر رو دیدیم مردم دارن میرن، نمیتونیم بریم، تصمیم گرفتیم که برگردیم، وسیله نیست. مرد عرب گریه کرد. همین با ماشین که داشت ما رو برمیگردون، مرز که رسیدیم گفت بشینید تو ماشین کار دارم. ما نشینیم تو ماشین، اما ماشین پیاده شد. یکی از این ونای بزرگو به اسفدا زد. من اما ماشین اومدم پایینم چی بهش میگه؟ دست با شکسته همونجوری صحبت می‌کرد، گفتش من و تو هم عشیره‌ای. اینها مهمان من هستن. تو اینا رو باید برداری ببری کاظمه. من کاری به این چیزا ندارم. اون میگفت نه من مسافر دارم. میگفت من کاری ندارم تو مسافر داری. اینا رو باید ببری. حالا خانوما تو ماشین نشستن دارن گریه میکنن. صدای گریهشون بلنده. نمیتوننم به قول معروف جلوی خودشون رو بگیرم. یه نگاه کردید اینا دارن گریه میکنن. گفت خب بیایید. بیاید یه کاریش میکنیم. من رفتم گفتم که حاجی. گفت چیه؟ گفتم جور شد. گفت چی جور شد؟ گفتم جور شد بریم، ولی باید بریم کاظمین اول. اشکالی نداره؟ گفت نه بابا، کاظمین و نجف نداره، فقط بریم. سوارون ون شدیم اومدیم رفتیم کاظم. توی سرمایه شدید به صحنه سرا که رسیدیم، خب خانوما با آقایون باید جدا میشدن. من به این حاج سعید گفتم حاجی من خیلی خستم. گفت بریم پتو بگیریم. گفتم من هیچی نمیخوام. کفشامو برداشتم تو اون زیرزمین سرداب کاظمه رفتم، دیدم یه جا نفر پیدا کردم اون وسط، کفشامو باشم کلمو گذاشتم روی کفش، اومد خوابم ببره، یکی از زیر پتو سرش بالا کرد گفت جعفری تو این چه کار میکنی؟ نگاه کردم شهید مجید عسکری هستش، از شهدای مدافع حرم. گفتم شما اینجا هستید؟ من آره اومدم استراحت کنم. به ترتیب 5 نفر سرشون از زیر پتو آوردم بالا، دیدم بچهای قم اونجا هستن، چپ و راست کردن، بالا پایین کردن، یه پتو به ما دادن، ما اونجا شب خوابیدیم. دریغ از این که نمیدونستیم خانومامون کجا هستن و چه کار میکنن.
دل نوکر چقدر طاقت داشت، ببین آقا چشمام بازم خون میباره، دل دیوونم بیقراره، حسین آقا.
ما توی حیات حرم بودیم، به ما گفتن که برید نفری یه پتو بگیرید، یه صحن و چادر زدن، اگه میخواید استراحت کنید برید تو اون چادره بخوابید. اون شب خیلی سرد بود، خیلی زیاد. ما نفری یه پتو گرفتیم و رفتیم توی چادر، دیدیم چادر خیلی پر نیست، به خاطر سرمای هوا مردم نتونستن بیان اینجا بمونن. یه پتو برداشتیم دلای کردیم زیرمون انداختیم، یه پتوی دیگر رومون انداختیم. بعد به دوستم گفتم تا آدم دلش نمیاد بره یه پتوی اضافه بگیره، میگیم شاید یکی دیگه بیاد بعد پتو نداشته باشن بهش بدن. هر چی با خودمون دو تا چهار تا کردیم نه نمیشه، این روی این پتویی که خوابیدیم پالتوها رو پوشیده بودیم و چادرها رو به سرمون کشیده بودیم، سرمون رو کردیم زیر پتو. بعد به دوستم گفتم ببین اصلا نمیشه از سر ما خوابید. شاید یه نیم ساعت تقریبا ما خوابمون بود، بیدار شدیم دیدیم حیفه، ما کل سفر ما از مرز تا برگشت ما 3 روز زمانی وقت داریم. لحظه به لحظهش لحظه استفاده کردن معنویه. بلند شدیم و رفتیم توی حرم یک زیارتی کردیم که من با اینکه 7 سفر کربلا و کاظم این قسمتم شده، مثل اون زیارت روزیم نشد و مثل اون نیم ساعت یه ساعت خوابی که تو حرم کردم لذت برای من نداشت. انگار این به اندازه 24 ساعت خواب انرژی به بدن من داده بود.
بازم هوای کوی تو بر سر فتاد است و از ماتمت به جان من اخگر فتاد است. شد اربعین و باز به یاد تو یا حسین، مرغ دلم به سینه به پر فتاد است. شد اربعین و باز داغ عزای تو در کاهنات شورش دیگر فتاده.
اصلا ما قرار نبود کاظمین بریم، یعنی امام حسین گفت به واسطه اون دل شکستنتون کنار جاده حالا من یه چیز دیگه اضافه تر روزیتون میکنم که یه موقع من نخوام شرمنده شما بشم اگه به خاطر من اومد. آخه من لحظه ای که اومدیم برگردیم، حالا اصلا ماشین تو برگشت نبود وسط جاده، به محض اینکه این حاج سعید خدا بیامرز اومد کنار جاده وایساد، دست تکون داد یه ماشین وایساد جلو پای ما. گفتم یا امام حسین ما این همه دنبال ماشین برای رفتنیم پیدا نکردیم، تو خواستیم برگردیم برای ما ماشین نگه داشتی؟ این همه ما وایسادیم به خاطر ماشین. ما تقریبا 5 کیلومتر از مرز مهران وارد خاک عراق شده بودیم، یعنی تا نزدیکی‌های شهر کوت ما پیاده رفته بودیم، یعنی از ساعت تقریبا 6 صبح تا 4 بعد از ظهر ما پیاده روی کرده بودیم و کل غذایی که ما خورده بودیم همون 2-3 شکلات کوچیکی بود که من ته کیفم نگه داشته بودم. شکلات وسط نصف می‌کردیم، جیره بندی کرده بودیم می‌خوردیم. بعد شرمنده می‌شدیم، مثلا می‌دیدی حالت خوب نیست، ضعف داری، بعد می‌بینی مثلا پیرزنی اومده که با ویلچر یه نفر داره پرسر می‌کشدش، اون خودش یه پیرمرده. اینقدر کسایی رو میدیدی که با شرایط خیلی سخت‌تر از ما اومدن که وقتی نگاه به خودمون میکردیم فقط شرمندگی برای ما میمون. و وقتی که اون لحظه من کنار ماشین وایسادم سلام بدم که سوار ماشین بشم و برگردیم، هیچ وقت یادم نمیره، همیشه شرمنده این جمله میمونم به امام حسین. گفتم یا امام حسین دمت گرم، من از همه خداحافظی کردم، گفتم این اولین سفر اربعین دارم میام کربلا، خیلی دوست داشتم، خیلی به خودم بالیدم که روزی من کردی من بیام اینجا، حالا اینجوری باشه، حالا اگه ما غریبم بودیم یه چیزی، من از نوادگان خودت بودم، دمت گرم، باشه طلب ما همینجوری. یعنی تو ذهن خودم قشنگ این حرفا رو میزدم، هی سلام میدادم، برمیگشتم بیام طرف ماشین دلم نمیومد، دوباره برمیگشتم سلام میدادم، بعد بار آخر گفتم یادت باشه حضرت ابوالفضل وقتی که کنار نهر ارغمه نتونست آب بیاره، بزرگترین ناراحتیش این بود که شرمنده شد، منو الان شرمنده داری برمیگردونی، من با چه روی برگردم؟ میگن ای خب این توفیق نداشت، حتما یه گناهی کرده بود که امام حسین رو نطلبید که بره، و این خیلی برای من سخت بود. امام حسین عوض اون دل شکستنه اومد زیارت 2 تا امام دیگر تو این سفر روزی ما کرد.
جدایی دل شد هوایی، اسم حرم اومد دلم شد کربلایی، اسم حرم اومد دلم شد کربلایی.
وقتی ما رسیدیم به کاظمین من به دوستم تو حرم میگفتم، اول فکر شوخی میکنم، گفتم ببین تو صورت من میزنی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم ببین یکی تو صورت من بزن، من باور نمیکنم، ما اصلا رفتیم مهران برگردیم، ما چجوری سر از کاظمین در آوردیم؟ یعنی واقعا فقط خودشون باید بخوان، ما قدمی بر نمیداریم برای رفتن به جایی که ذکر اهل بیت میشه مگر اینکه اونها توفیق روزی ما کرده باشن. ولی خب امام حسین همیشه این شرمندگی رو تا آخر عمرم برای من گذاشت. من الان از اون سفری که بهتون میگم 7 سال میگذره، هر وقت یاد این سلام دادنه و این حرفی که زدم میفته همش میگم امام حسین من معذرت میخوام، امام حسین منو ببخش، من به کرم شما اینقدر آگاه نبودم که این حرفو زدم.
زیبایی ها رو میدیدیم شرمنده میشدیم، شرمنده میشدیم که اینا با این اوضاعشون چجوری مهمان نوازی میکنن، از کوچیک و بزرگشون از مردم دیگر مهمان نوازی میکردن، بچه ها رو یه جوری مهمان نوازی میکردن. من ندیدم تو این مسیر بچه کتک بخوره.
حالا از مسیر نجف تو کربلا چی میخوای بگی؟ هر ستونی میروم یاد رقیه میکنم، یادت باشه شب سوم قول دادی ها. هر ستونی میرود یاد روغن بعضی جا پا تو برهنه کن توی مسیح بگو هر ستونی میدود یاده بعد هی بشین به کف پاد نگاه کن